بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو نعمت عظیم رو عنایت کردند. یکی قرآن و کتاب الهی است و دوم وجود حضرات معصومین و اهل بیت معصوم ایشون. قرآن یک رشته متصل بین ما و خدای متعال و یک کتابی است که درجات ظاهری و باطنی فراوانی داره. دعایی رو که قبل از تلاوت قرآن مستحب است خونده بشه از وجود مقدس امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه ملاحظه فرمودید. این دعا رو مرحوم محدث قمی هم در اعمال شب اول ماه رمضان آوردن. در توصیف قرآن در اونجا نکات بسیار نورانی هست، از جمله این که حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. قرآن یک رشته متصل بین خدای متعال و بندگان اوست. این طور نیست که یک کتاب العیاذ بالله مرده و بی جان و یا مرکب روی کاغذ باشه و یا حد اکثر یک آواها و کلماتی باشه. گرچه کتابت قرآن هم محترم و نورانی است، الفاظ قرآن هم محترم و نورانی است و عین وحی است که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده. ولی قرآن خلاصه در اینها نمیشه. یک رشته متصل بین ما و خدای متعال هست، یک رشته نور و هدایت الهی است، انوار هدایت الهی است که از محضر الهی تنزل پیدا کرده تا عالم دنیا، ولذا درجات انسانها به اندازه ایست که به باطن قرآن راه پیدا میکنند، به اندازه ای که انسان درهای غیب قرآن به روش گشوده میشه و به باطن قرآن راه پیدا میکنه و حقایق قرآن در وجود انسان جاری و محقق میشه و وجود انسان به تعبیر دیگه قرآنی میشه و انوار قرآن درش جریان پیدا میکنه، انسان درجه پیدا میکنه. شاید معنای این که در قیامت گفته میشود اقرأ ورقع، بخوان و بالا برو، به اندازه‌ای که انسان از قرآن بهره مند است درجه داره همینه. این کتاب الهی رشته نور متصل بین ما و خدای متعال هست. همه اونچه خدای متعال از هدایت و نور به انبیای گذشته داده نازله قرآن هست. در سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید خدای متعال تورات رو توصیف میکنه، قد انزلنا التورات فیها هدن و نور، ما تورات رو نازل کردیم، کتاب الهی است و در این کتاب هدایت و نور الهی هست. باز در باب انجیل میفرماد و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، ما انجیل رو به جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام عنایت کردیم، در این کتاب الهی هدایت و نور هست. ولی وقتی به قرآن میرسد میفرماد مهیمنن علی ذالک کله، این کتابی که به تو دادیم محیط به همه کتب آسمانی دیگه است. هم شخص نبی اکرم وجود مقدسشون مهیمن بر همه انبیاست، تعبیری که در روایت امام صادق سلام الله علیه است اینه، فرمود حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند و توحید رو به انبیا آموختن، انبیا توحید رو از نبی اکرم آموختن، معلم توحید انبیا بودن. کتبی هم که به انبیا داده شده نازله کتب خود حضرت هست. این کتاب اون انوار الهی است که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده. این آیه مقدسه نور رو مکرر خوندید که از آیات فوق العاده قرآن هست و مداومت بر این آیه و انس با این آیه برکات خوبی هم برای نورانیت باطنی خود انسان داره. در اونجا خدای متعال می‌فرماید الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، خدای متعال الله نور همه آسمان‌ها و زمینه، یعنی هدایت همه عوالم، هر موجودی در هر مرحله ای از مراحل خلقت هست هادی او خدای متعال، هدا من فی السماوات و من فی الارض. بعد فرمود مثل نور الهی مثل چراغدانی است که خدای متعال در او چراغی روشن کرده. در روایت هست در توحید صدوق رضوان الله علیه حضرت فرمودن این مشکات صدر و سینه وجود مقدس رسول اللهه که مشکات همه انوار الهی است. چراغی که در او روشن شده همون نور نبوت کلیه است که خدا به حضرت عنایت کرده، همون قرآنه. بنابراین قرآن اون سرچشمه هدایت الهی است که خدای متعال به قلب نبی اکرم عنایت کرده و از اونجا جاری میشه در همه عوالم و همه کسانی که هدایت میشن به واسطه این نور، به واسطه این کتاب الهی هدایت میشن. این کتاب الهی مراتبی از هدایت درش هست که در خود قرآن از این مراتب سخن به میان آمده. در یکی از آیات مبارکات در سوره مبارکه یونس خدای متعال میفرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون در این آیه مبارکه از چهار منزلت از هدایت قرآن و انوار قرآن سخن به میان آمده. خدای متعال به عموم مردم خطاب میکند، میفهمد یا ایها الناس، همه مردم مخاطبند. قد جاءتکم موعظتکم من ربکم، این کتابی که به شما عنایت شده در قدم اول موعظه الهی است. موعظه اون هشدارها و یا امیدهایی است که به انسان میدن و انسان رو از خواب و از غفلت بیرون میاره. دیدید بزرگان وقتی سلوک رو تعریف میکنن میگن اولین قدم و منزلت در سیر و سلوک یقظه و بیداری است. این مرحله اولین مرحله است. انسان تا در غفلت اهل سیر و سلوک الالله نیست. این بیداری با مواعظ الهی واقع میشه. اون هشدارهایی که به انسان میدن، امیدهایی که به انسان میدن، اون راههای طولانی که پیش روی انسان هست بر او بیان میکنن، خطرات رو، بشارتها رو میگن، این میشه موعظه. حالا موعظه میدونید اینطور نیست که هر کسی بتونه موعظه‌گر باشه. باید به مجموعه وجودی انسان، به این صنع الهی آشنا باشه، بدونه چه بیمهایی او رو میلرزونه، چه بشارتهایی او رو بیدار میکنه. اگر ندونه خدای متعال در وجود انسان چه سرمایه هایی گذاشته و باید چجوری این موجود رو بیدارش بکنی، چه حرفایی بهش بزنی، چه بشارتهایی بهش بدی، چه تهدیدهایی بکنی تا بیدار بشه، راه بیفته، آب در هون کوبیدن هرچه بگه. لذا موعظه باید از طرف خدای متعال باشه. قرآن یکی از منازلش موعظه های قرآنی است. قد جاءتکم موعظتون من ربکم، هشدارهاست، بیم و امیدهایی است که در قرآن هست، انذارهاست، تبشیرهاست، وعده هاست، تهدیدها و وعیدهاست که اینها آدم رو بیدار میکنه. این قدم اول هدایته. حالا اگر انسان با مواعظ قرآنی بیدار شد و میخواد به طرف خدای متعال حرکت بکنه، قدم دوم اینه که انسان باید آفتها و بیماریهاش مرتفع بشه. انسان تا دارای عیبه نمیتونه به طرف خدا حرکت بکنه. نفرمایید خب اگه آدم عیوبش برطرف شد به مقصد رسیده، اینجوری نیست. بعد از اینکه بیماریهای قلبی انسان مرتفع شد، سیر انسان شروع میشه. اینها مقدمه سیر انسانه. انسان تا بیماره سالک نیست. خدا رحمت کنه، یه استاد عزیزی داشتیم، ایشون میفرمود یک ماشین وقتی میخواد حرکت کنه باید همه اجزاش سالم باشه، ولی اگه بخواد راه نره کافیست یه عیب داشته باشه، یه چرخش پنچر باشه، لازم نیست همش خراب باشه که راه نره. که دیدید لذا بزرگان در مراقبه نسبت به شاگردانشون توجه به این نکته داشتن، اون عیبهایی که مانع حرکت او بوده بهش تذکر میدادن. گاهی آدم 30 سال زحمت میکشه یه عیب داره، این عیب نمیذاره 30 سال زحمت شما به نتیجه برسه. بنابراین باید عیبهای انسان برطرف بشه. حسد، کبر، عجب، ریاس، ترس نابجاست، بخل، تعلق به دنیاست، سوء ظن بالله، امثال این صفاتی که ممکنه در باطن انسان باشه که از جنود و لشکریان شیطانه و نمیگذاره انسان حرکت بکنه، باید اینا پاک بشه. باید قلب انسان صاف بشه از ظلمت‌ها و آلودگی‌ها تا حرکت انسان شروع بشه. یکی از مراتب هدایت قرآن این شفایی است که خدای متعال در قرآن گذاشته، شفاء لما فی الصدور. همه بیماری‌های باطنی انسان با قرآن شفا پیدا میکنه. اگر جاری بشه حقیقت قرآن در قلب انسان، این بیماری ها با قرآن مرتفع میشه. لذا دیدید امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در خطبه متقین، در یکی از اوصافی که برای اهل تقوا و متقین امام المتقین ارواح نافداه بیان میکنن، اینه. شب اونها رو که توصیف میکنن میفهمن اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دوا ادائهم. شب متقین اینجوریست، صافون اقدامهم. بعضی این صافونه را اینجوری ترجمه کردن، خبردار می ایستن.
روپامیستن مؤدب، تالین لاجزاء القرآن، قرآن رو تلاوت میکنن، سور قرآن و قطعه های مختلف قرآن رو تلاوت میکنن. این سرپا ایستادن به این کیفیت یکی از آداب تلاوت قرآنه. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی در حال نماز و ایستاده قرآن رو تلاوت میکنن. این فرمایش حضرت اطلاق داره، لازم نیست در نماز باشه، در بیرون نماز هم اینجوری تلاوت قرآن میکنن. در احوالات یکی از شاگردان مرحوم علامه قاضی دیدم که ایشون گلایه کرده بودن به مرحوم آقای قاضی که چطور شد که دیگران قدما گذشتگان وقتی تلاوت قرآن میکردن اون حالات باطنی خوش برشون حاصل میشده، انوار قرآن به قلبشون میرسیده، برکات قرآنی، ولی ما محرومیم. باز اینو در آثار مرحوم علامه طباطبایی یه موقعی دیدم، زاده الله فی علوه درجاتهم، ایشون فرموده بودن غالب حالات خوش و مکاشفات و سیرهای معنوی که دست بیداده برای ارباب معرفت و اهل راه و اولیاء خدا یا در حال توسل به وجود مقدس سید الشهدا بوده یا در حال تلاوت قرآن. مرحوم آقای قاضی به این شاگرد بزرگوارشون مرحوم هاشم محمد تقی آملی که هم از فقهای بزرگ بودن، مقیم تهران هم بودن اواخر عمرشون، هم فیلسوف و عارف بودن، به ایشون فرموده بودن که چون اون بزرگان سر پا با میستادن قرآن رو دست میگرفتن مؤدب میخوندن، شما پشت کرسی میشینید لم میدید بعد قرآن میخونید، این تفاوتشه. این کتاب خیلی کتاب محترمی است، خیلی فوق العاده است. لا یمسه الا المطهرون، نه باطنش رو و نه ظاهرش رو غیر پاک هم است نمی کنن، بی وضو نمیشه دست رو خطش بکشی. اگر در یک کتابی یک کلمه از قرآن باشه اون کلمه رو بی وضو نمیشه مس بکنی، باطن قرآن که هیچ. حضرت می فهمد اما اللیل فصافون اقدامهم، متقین شبا روپا خبردار نیستن قرآن می خونن. یرتلونه ترتیلا، قرآن رو به سبک ترتیل میخونن، که ترتیل هم آداب ظاهری داره هم آداب باطنی، پس هم اندازی نمی کنن، عجله ندارن، کتاب خدا سفره الهیست. اگر انسان در مهمانی و ضیافت بزرگی وارد شد دیگه پس هم اندازی نداره و از جلو بخود دیگه شکار کن دیگه، چه خبره به هم میریزی همه رو. عنایت میکنید قرآن معدوبت الله خان خداست، گسترده شده با ادب بدون شتاب بدون عجله، از اون مائده های آسمانی که در قرآن هست، از اون انوار قرآن تناول میکنن. یرتلونه ترتیلا، ادب ظاهری و باطنیش رو که آدابش زیاده مراعات میکنن. حضرت فرمود یحزنون بهی قلوبهم، با تلاوت قرآن قلب خودشونو محزون میکنن. این حزن از اون حزنهای نورانی است که امیرالمؤمنین ارواح نافدا در مواضع متعددی از بیانات نورانیشون اشاره میکنن که مؤمن قلبش اینجوری است، قلوبهم محزونه. این حزن حزن کودکانه نیست که مانع سیر و سلوک انسان باشه. انسان وقتی سالک میشه باید حالات کودکی خودش رو کنار بگذاره، اون ترسها اون قصه ها باید از بین بره. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، استاد ما باز میفهمود که ماها هنوز بالغ نشدیم، ترسامون کودکانه است، امیدامون کودکانه است، قصه هامون کودکانه است. ایشون مثال میزد، میگفت ببینید ما هنوز از مرگ مثل لولو میترسیم. یه موقعی به ما گفته بودن بچه بودیم ما رو میذاشتن تو اتاق درام میبستن پرده ها رو میکشیدن میگفتن نری بیرون لولو هست. چرا؟ خب خطر بچه بره بیرون و خطر او رو تهدید میکنه، تا راه بیفته روپا خودش بیسته خیلی زمان میبره، باید قبلش وارد نشه. به ما میگفتن لولو بیرونه، ایشون میگفت ما خب فطرت آدم آدمو آروم نمیگذاره، میرفتیم پشت پنجره به زور خودمونو میکشیدیم پرده رو کنار میزدیم، وقتی اونورا میدیدیم میفهمیدیم هر لولوی است اینوره، اونور همش روشنی و باغ و بوستانه. بعد ایشون میفرمود ما نسبت به دوره کودکی ترسامون مثل ترسای دوره کودکیه، یه لولوی از مرگ برامو درست کردن هنوزم خیال میکنیم لولو است، هنوز میترسیم. پنجره های غیب رو کنار نزدیم ببینیم هر خبری هست اون ور مرگه، این ور هر لولویی هست، این ور دنیاست. لذا امیرالمومنین وقتی باز متقین رو توصیف میکنن میفهمن متقین اینجوری هن، لولا العجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. متقین اینجوری هن، اگر نبود که خدا یه مهلتی برارشون مقرر کرده باید مهلتشون تمام شه و از این دنیا برند، یک لحظه این جانهای بزرگشون در این جسمها دوام نمی آورد. چرا؟ شوقن علت دواب، اون اشتیاقهای بزرگ اینا رو بیقرار کرده، اون خوفهای عظیم اینها رو بیقرار کرده. دیدید آدمی که نگران امتحانه، میدونه اگه از این امتحان رد بشه خیالش راحته، آرزو میکنه هر چه زودتر این شب امتحان به پایان برسه که مبادا این رفوزه بشه. هر خطری مؤمن رو تهدید میکنه تو این دنیاست، اگر ایمانش رو تا دم مرگ برد دیگه خطری نیست. اون خوف و خطرهایی که مؤمن میبینه سر راه خودش، مخاطراتی که ممکنه تو یه لحظه زحمت 50 سال 60 سال 30 سال انسان شیطان تو یه لحظه ببره، اون خوف ها موجب میشه آرزو کنن که هر چیز زودتر پروندهشون رو دستشون بدن از این دنیا بفرستنشون به دارالامان، اونجایی که دیگه مؤمن امنیت از شیطان داره. دست شیطان به مؤمن در بعد از برزخ که نمیرسه، که تا دم مرگ. حضرت فرمود متقین اینجوری هن. عنایت میکنید آدم اگر خوفش بالغ بشه، این خوف خیلی چیز خوبیه، ولی بالغ بشه، خوف کودکانه نمونه، ترس های نابجا. ایشون میفرمود ما ترسمون نابالغه، امیدمون نابالغه، قصه هامون نابالغه. مثل بچه هایی که برای بازیچه هاشون گریه میکنن، قصه میخورن، خوشحال میشن، منتها بازیچه هامون بزرگ و کوچیک شده. تیله ها رو گرفتن، توپ دستمون دادن، عروسک ها رو گرفتن، عروس برامون، هجله برامون درست کردن، همونه، چیز دیگه ای نیست. عنایت میکنید باید بالغ شد. یکی از بلوغ ها بلوغ در قصه هاست. حضرت فرمود متقین با قرآن قلب خودشون رو محزون میکنن. این حزن، اون حزن بالغه که انسان رو راهی به سوی خدا میکنه. هر آیه ای از قرآن برای متقین حزنی لطیف میاره، بشارتهاش یه جور اونا رو محزون میکنه، دستشون کوتاه دیگه، تهدیداش یه جور اونا رو محزون میکنه، شکست خوردن اقوام و داستان زلالتها یه جور اونا رو قصه دار میکنه، داستان اولیاء خدا و موفقیتها و تحملها و صبرهاشون یه جور اونا رو محزون میکنه دیگه. میدونید دیگه، حمدهای الهی یه جور، همه و همه همینطور. بعد حضرت فرمودن و یستثیرون بهی دواء دائهم، دواء دردشون رو تو قرآن بیرون میارن، استخراج میکنن. کنز قرآن، نور یک آیه قرآن اگر به قلب انسان به تابع، هزار صفت رذیله رو از انسان دور میکنه. این صفاتی که در ما هست، در احوال بعضی از اهل ریاضت من دیدم نقل شده، خیلی هم دوست ندارم من گاهی نقل بکنم، که در بعضی از ریاضات صحیح خودشون که میکشیدن مشاهده کرده بود، دیده بود دارن حشره ها، روتیل، نمیدونم موش، چی دارن از او جدا میشن. این همونهاییست که تو باطن آدمه. حالا گاهی خدا با آدم نشون میده، گاهی هم نشون نمیده، گرفتاره. با قرآن فرمود دوای درد خودشون رو پیدا میکنن. قرآن اینجوریست. پس یکی از مراحل هدایت قرآن اینه که قرآن یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، موعظی که شما را از حالت غفلت بیدار میکنه. اگر بیدار شدید، خواستید حرکت بکنید، عیباتون رو در قدم دوم قرآن برطرف میکنه، بیماریاتون رو برمیداره. حالا اگر کسی بیدار شده میخواد به طرف خدای متعال حرکت بکنه، عیباش هم برطرف شده و هدن، حالا نوبت هدایت‌های قرآنی است. اون انوار هدایت قرآن بر قلب انسان نازل میشه. این هدایت چیه؟ این هدایت رو در جاهای مختلفی از قرآن سخن ازش به میان آمده. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اول سوره مبارکه ابراهیم هست. این قرآن رو به تو عنایت کردیم، کتاب انزلناه الیک، کتاب رو به تو نازل کردیم، به تخرج الناس من از ظلمات الی النور، تا تو مردم رو با این کتاب از تاریکی ها به سمت نور بیرون ببری. نور که پیداست الله و نور و سماوات الارض، از ظلمات از تاریکی ها به سمت نور بیرون ببری. ظلمات هم آدرسش رو در قرآن داده ها، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج، در سوره نور بعد از آیه ظلمات، بعد از آیه نور که تفسیر به 14 معصوم شده، آیه ظلمات هست، دو سه تا آیه بعد، او که ظلمات، قرآن از یک تاریکی سخن میگه خیلی عجیب، تاریکی تو در تو، او که ظلمات، ظلمات در ته یک دریای عمیق طوفانی که امواج رو هم میغلطن و در ورای این دریا یک ابر تیره است. او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقهی، موج من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات متراکم، انقدر این ظلمات سنگینه که اذا اخرج یده لم یکد یراه. روایت فرمود مؤمن وقتی دست خودش رو بیرون می آورد در این ظلمات، انقدر تاریک مؤمن نمی بینه دست خودش رو. شاید مقصود از اینیت فطرته، یعنی نور فطرتش هم کارگشانی نیست. عنایت میکنید این ظلمات رو در روایت کافی شریف معنا کرده، فرمود او که ظلماتن الاول، دیگه ترجمه نمی کنه، اولیست، یخشاه و موج صاحبه و الثانی، همراه اوست، دومیست، من فوقهی موج الثالث، ظلماتون بعضها فوق بعض. فرمود معاویه لعنه الله و فتن بنی امیه، و بعد اسانی هم بهش اضافه کرده، ظلمت دومی و معاویه و بنی امیه، ظلماتون بعضها فوق، یخرجهم من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمات مال ولایت باطله، مال دستگاه باطله. حضرت آمده ما را از این تاریکی های فراوان که بساط عجیبی است، دستگاهی داره دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت، خیلی عجیبه، به سمت نور، به سمت خدای متعال هدایت بکنه. این هدایت همون نوره، انوار قرآن تو قلب انسان میاد. ملاحظه فرمودید آیه قرآن رو در سوره مبارکه انعام خدای متعال میفرماید و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. فرمود خدای متعال اگر بخواهد کسی رو هدایت کنه، چه کار میکنه براش؟ خدا میخواد آدمی رو هدایت بکنه، فرمود یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده، شرح صدری که بتواند حقیقت اسلام رو دریافت بکنه. حقیقت اسلام قرارداد نیست، اون نور هدایتی است که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده، اون دینی است که خدا به پیامبرش عنایت کرده، یک امر حقیقی است در عالم، خیلی فوق العاده است. فرمود بهش شرح صدر میده تا آماده بشه. حالا حقیقت اسلام و اون دین الهی که ان الدین عند الله الاسلام تو قلبش جاری بشه. این شرح صدر چیه؟ گشاده شدن سینه انسان چیه؟ این رو در مجمع البیان نقل کرده از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سوال کرد آقا شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. روایات متعددی ذیل این آیه داریم، آیه رو معنا کرده، یکیش اینه. حضرت فرمودن شرح صدر یه نوریست تو قلب مؤمن میاد، با آمدن این نور وقتی بیاد قلب مؤمن گشاده میشه. ما در ظلمت خودمون هستیم و تا از ظلمت خودمون بیرون نریم، درهای غیب و انوار غیب به رو قلب گشوده نشه و قلب نورانی به نور عالم غیب نشه، قلب در زندان خودشه، محدوده. بربود خدای متعال بخواد کسی رو در کنه شرح صد میده. حضرت فرمودن نور تو قلب مؤمن میاد، به حضرت عرض کردن آقا حالا ما که به تعبیر من نفهمیدیم چی شد، این نور علامت هم داره که اگر کسی این نور تو قلبش آمد از علائمش بفهمه. که انوار هدایت آمده، خدا قصد هدایتشو داره، آغاز هدایت الهی با این نوره. حضرت فرمودن سه تا علامت داره، اگر مؤمنی خدا هدایتش کرده باشه، آغاز هدایت الهی اینه. فرمود اگر این نور در قلب آمد، التجافی عن دار الغرور، دل کنده از دار دنیا و دار غرور میشه، که ماسو الله دار غروره دیگه. امام میفرمودن خدا رحمتشون کنه، فرمودن ماسو الله دار غروره، ول انابت الی دار الخلود، تمایل به دار خلود و دار الهی، دل کنده میشه، بیقرار میشه، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده میشه برای پرواز، قبل از اینکه فرصت ها تمام بشه آماده رفتنه، بار خودشو بسته، بهرهشو از دنیا برده. اینا علامت هدایته. اگر هدایت خدا بخواد کنه کسی، یا این نورو بهش میده. حالا این انوار که آمد، آدمی که درهای غیب بروش باز میشه، بیش از دنیا رو میبینه، مأنوس میشه، این آدم بیقراره در دنیا میشه دیگه، دار دنیا او رو فریب نمیده، دلکنده است، آماده رفتنه. این همون نور هدایته، این همون نور قرآنه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره، این شرح صدر با نور قرآن واقع میشه، این همون هدایته. پس بعد از اینکه قرآن انسان رو بیدار کرد، از خواب غفلت بیرون آمد، فهمید باید کجا بره، از کجا آمده و تو کجاها باید بره و چه سرمایه هایی داره، چه دشمن ها و خطراتی او رو تهدید میکنه، وقتی بیدار شد، این بیمومید ها در دلش زنده شد، بیماریاشو قرآن برطرف میکنه، عیوب قلبش رو برمیداره، حالا این انسان سالک نورانیه، به نور هدایت قرآن میشه، انوار هدایت قرآن میاد در قلبش. و قدم بعد چیست؟ حالا این دل نورانی شده به مقصد رسیده، نه و رحمت للمؤمنین، اون رحمت‌های خاصی که خاص به مؤمنینه. میدونید مکرر خوندید شنیدید که خدای متعال دو جور رحمت داره، یک رحمت عام که همه رو میگیره، کافر و مؤمن، کسی که خدا رو میشناسه و نمیشناسه، یک رحمت خاصی داره که پاداش مؤمنینه. اون رحمت‌های خاص نور توحید، حیات طیبه است، ایمان، خوف الهی است، رجاء و امید به خدای متعال، این چیزهایی است که وارد قلب مؤمن میشه. یکی از عنایات قرآن اینه که قرآن برای انسانهای سالک رحمتهای خاصی داره که مال مؤمنینه، دیگه نگفته اینا چیه، رحمتون للمؤمنی، حیات طیبه است، ایمان. مرحوم علامه طباطبایی به همین نکته اشاره فرمودن، زاد الله فی علو درجاته، فرمودن این وقتی میفرماد برای مؤمن یعنی هدایت خاص، یعنی حیات طیبه، یعنی نور، یعنی قرآن، که حالا الان مجال باز کردنش نیست. برای اون انسان‌ها یه چنین گشایش‌هایی از طریق قرآن میشه. قل به فضل الله و به رحمته، خدای متعال میفرماد این قرآنی که برای شما نازل شده اینطور نیست که شما مستحق بودید، همش فضل و رحمت خداست، از بخشش‌های خاص خدا، از خزانه خودشه، کسی مستحق قرآن نبوده. به فضل الله و به رحمته، این قرآن با فضل و رحمت خدا به طرف شما نازل شده. و بعضی روایات عجیب داره، فرمود فضل الله وجود مقدس رسول الله، رحمت امیر المؤمنینه، یعنی قرآن با این دوتا جریان هدایت به شما میرسه. فبذالک فلیفرحوا، فقط عزیزان میدونن ترجمه این عبارت چیه، فقط دلتون باید به این قرآن، به این هدایت ها، به این عنایات خوش باشه، و خیر مما یجمعون، کار نداشته باشید دیگران چی برمیدارن، شما با این قرآن به این هدایت های قرآنی برسید. این یکی از عنایاتی است که خدا به حضرت کردن. و ظرف نزول این قرآن ماه رمضانه. ببینید این ظرف قراردادی نیست، ماه رمضان یک حقیقتی است. حالا من در صدد باز کردن اون نیستم، در بعضی روایات داره فرمود رمضان اسم الهی است، شهر و رمضان یکی از اسماء الهی است، این ماه ارتباط به اون اسم داره، لذا این طور نیست که همین جوری باشه. حقیقتا شهر رمضان حقیقتی است در عالم، که هدایت خاص و قرآن در این شهر نازل شده، لذا شاید از آیه قرآن بشه اینجوری استفاده کنی، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن شهد الشهر فلیصمه، هر که این ماه رو درک بکنه باید روزه بگیره، این روزه مقدمه درک قرآنه، فمن شهد الشهر فلیصمه، اگر میخواید به هدایت قرآن برسید باید با صیام برسید. حالا صیام هم که میدونید آدابی داره، روزه خواص و عوام و خاص الخاص و اونایی که قلبشون روزه میگیره از غیر خدا تا برسن به هدایت قرآن. بنابراین این ماه ماهی است که این حقیقت درش نازل شده. حالا یه نکته دیگه اشاره کنم، دو دقیقه از وقتم باقی است. این قرآنی که نازل شده، این قرآنی که شفاعه، هدایت، رحمت، موعظه است، این قرآن کجاست؟ این قرآنی که نازل شده دیگه بالا نرفته، جای این قرآن کجاست؟ اگر کسی بخواد به این قرآن راه پیدا بکنه، خدای متعال آدرس این قرآن رو داده. در خدای متعال در قرآن میفهمد بل هو آیات بینات، قرآن همش آیات بینات خداست، نشانه های واضح. پس ما چرا از این نشانه های واضح به مقصد نمیرسیم؟ خیلی روشنه، چون ما اعراض از آیات داریم. خدا رحمت کنم استاد عزیز ما میگفت دیدید آدمی که راه گم کرده تو بیابون، رد پای گوسفند، یه جمعیتی نشستن یه آتشی به پا کردن، زغال سوخته ها براش هزار بشارته، دلالته، ولی کسی که داره بازی میکنه گله های گوسفندم برای او هیچ بشارت و هدایتی نیستن، چون مشغول بازی است. ما اعراض از آیات الهی داریم، ول بل هو آیاتون بینات. اگر میبینید ما با قرآن دلالت نمیشیم، الحمدلله قلوب شما که روشنه و میشید. اگر آدم خدای نکرده دید قرآن رو میخونه تکونش نمیده، قرآنی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، علتش اینه که به این آیات نرسیده. خب این آیات بینات کجاست؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات بینات در سینه های اون انسان هایی است که خدا به اونها علم رو عنایت کرده. جابر از امام باقر ارواح و نافداه نقل میکند، امام باقر فرمودن جابر ببین خدای متعال نمیفرماد این آیات قرآن بین دو جلد کتابه، تو جلد دو جلد کتاب دنبالش نگردید. فرموده فی صدور الذین اوتوا العلم، جاش در سینه های اونایی است که خدا بهشون علم داده. و حضرت عسکر آقا اینا کیان؟ فرمود غیر از ما چه کسی میتواند باشد که ظرفیتی داشته باشد که حقیقت قرآن در صدر او و در ظرف سینه او و در خزینه قلب او گنجایش داشته باشه. این قرآنی که آمده بالا نرفته، محضر امام زمانه، الان جاش تو قلب امام زمان. اون وقت در شب قدر منزلتی از این نور قرآن در هر سال به وسیله امام زمان به اذن الله در عالم جاری میشه، اون نوری که قبلا جریان پیدا نکرده، هدایتی که قبلا جریان پیدا نکرده. ما در این ماه باید به اون جایگاه قرآن راه پیدا بکنیم، به اون صدر، فی صدور الذین اوتوا العلم. اگر میخواید به حقیقت قرآن، به نور قرآن، به شفاء قرآن، به اون رحمت خاصی که در قرآن جاری است دست پیدا بکنیم، به درجات باطنی قرآن و انوار هدایت قرآن، آدرسش اونجاست، فی صدور الذین اوتوا العلم، صدر امام زمان علی، جاش اونجاست، هیچ کجا دیگه نگردید. باید از این ظاهر برسید به اون باطن. اگر کسی تونست تو قرآن خوندنش برسه به قلب امام زمان، انوار قرآن به او میرسه، و الا نه، بهرش همین همین هم بهرستا برای مؤمن، و مؤمن همیشه بهره بنده. حالا توضیحش بمونه، این قرآنی که نازل شده الان هم هست، بالا نرفته. حالا انشالله باز روایات فراوان دیگه ایست که این حقیقت رو توضیح میده. این قرآن الان جاری است. حضرت فرمود قرآن مثل خورشیده، یجری مجرا الشمس، خورشید دیروز هم طلوع کرده، چه ربطی به فردا داره؟ فردای خورشید دیگری است و یک روز دیگری و یک تابش دیگری. قرآن اینجور نیست که یک بار تابیده تمام شده، هر روز از نو میتابد. تابش قرآن در هر روز نوست، هیچ کهنگی ندارد. اینه که در این ماه باید بهره ما از قرآن اون تابش خاصی باشه که در این ماه داره. واسطه این تابش کیه؟ امام علیه السلام. نقطه کانونیش کجاست؟ شب قدر. شب قدر اون زمان خاصی است که حقیقت قرآن، اون بهره ای از قرآن که روزی امسال مردمه، اون غیر از روزی سالهای گذشته، اون حقیقت به قلب امام علیه السلام عنایت میشه و از قلب امام جاریه در همه قلوب مؤمنین و عالم میشه. ماه رمضان یه چنین ماهی است. ماهیست که انسان باید راهش به اون حقیقت قرآن و حقیقت کتاب و باطن امام علیه السلام باز بشه. شب قدر، شب احیا، یعنی شب زنده شدن به امام، رسیدن به سرچشمه حیات. السلام علیک یا عین الحیات. امام علیه السلام اون سرچشمه حیاتی است که همه حقایق قرآن و حیات طیبه قرآن در قلب این وجود مقدسه و به اذن الله به وسیله ایشون در قلوب مؤمنین جاری میشه. همه ماه رمضان اینه که ما آماده بشیم، تهیّع پیدا بکنیم، این انوار رو شب قدر درک بکنیم. شب قدر شب تابش خاص انوار هدایت الهی و انوار وجود مقدس امام زمان در عالمه که همه عالم نورانی میشه به نور حضرت. کیه که بتونه اون شب رو درک بکنه؟ و انشالله وقتی از اون شب میاد بیرون جوری نور امام زمان و قرآن در قلبش وارد شده باشه، دیگه همیشه این انوار هدایت رو با خودش ببینه، محیط به این نور شده باشه. هم والله ینورون قلوب المؤمنین. به ابو خالد فرمود به خدا قسم امام قلب مؤمن رو نورانی میکنه، و اگر نور امام در قلب مؤمن تجلی کرد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس البضیعه بالنهار. نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز روشن آشکارتره. انشاءالله خدای متعال این عبادات ما رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده و مقدمه اون گشایش ها و فتوحات اساسی که در شب قدر برای اولیاء خدا میشه. خب برای اینکه فیض بیشتر مهیا بشه، من فقط سلام محضر سید الشهدا عرض میکنم و با صلوات عرایزم رو جمع میکنم. عذرخواهی میکنم، ذکر مصیبت انشالله هم خونده میشه، شبای بعدم من انشالله میخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله
و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت یا بقیت الله نسید الشهدا بر جدال طاقت داشت. حواز باد مخالف چو نیلگون گردید یا بقیت الله مرا ببخش عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. اسقطو که ان جواده تتو که الخیول به هوا فرها و تعلو که تقات به بواترها. همین لحظه بود که امام زمان نقل شده برا مقدس اردبیلی روزشو خواندن. فرمود یا جداه نه من فراموش میکنم و نه این شعر. اون لحظه ای که ذوالجناح آمد پشت خیام، ای برزن النساء من الخدور ناشرات الشور، ای خیال کردن امام حسین برا خدا حافظی آمده، پرده خیمه رو بالا زدن دیدن ذوالجناح آمده ولی زینش واژگونه، ای غرق در خون از خیمه بیرون دویدن به سر و صورت زنان دور ذوالجناح رو گرفتن، یه سال دختر امام حسین کرده یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا.